میگیرید.
اردوی پاکستان عملیات نظامی علیه تروریسم را در سر تا سر این کشور اعلان کرده. این اقدام به دنبال چندین حمله مرگبار که در مناطق مختلف پاکستان بیش از 100 کشته بر جا گذاشت صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان اعلان کرده که تمامی نیروهای امنیتی این کشور به خاطر راه اندازی عملیات علیه تروریسم به حالت آماده باش در آمدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع پاکستان، نیروهای اردو، قوای هوایی، نیروهای بحری، ملیشه و سایر ارگانهای امنیتی در عملیات ردالفساد شرکت خواهند کرد تا لانه‌های تروریسم را در آن کشور نابود کنند. نیروهای اردو و پلیس پاکستان از یک هفته به این سو در وضعیت فوق‌العاده نظامی قرار داشتند و دیروز برای انجام عملیات نظامی دستور گرفتند. در بیش از یک هفته گذشته در نتیجه حملات در 4 ایالت پاکستان بیش از 100 تن کشته شدند. شهر لاهور در پنجاب، زیارت شهباز لال قلندر در سند، شهر کویته در بلوچستان و چهارسده در خیبر پشتونخوا شاهد حملات مرگبار انفجاری بودند. با حدود 80 قربانی بیشترین آسیب را شام پنجشنبه گذشته خانقاه یا زیارت شهباز لال قلندر در ایالت سند متحمل شد. پیش از این ماروی میمن رهبر مسلم لیگ نواز گفته بود کشورش از دشمنان پاکستان انتقام خواهد گرفت. ما همه قصد داریم که در این مبارزه تا اخیر بجنگیم که در آن بدون شک برنده خواهیم شد. این گونه تلفات را که داشتیم، یعنی قربانی در میان زنان و کودکان، همه را شاهد بودیم. هیچگاه این را نخواهیم بخشید و فراموش هم نخواهیم کرد. از هر دشمن پاکستان انتقام خواهیم گرفت. تحلیلگران به این باورند که اردوی پاکستان با اقدام به عملیات نظامی در سرتاسر این کشور می‌خواهد فعالیت‌ها و حرکت‌های شورشیان را محدود سازد. طلعت مسعود، جنرال متقاعد و آگاه امور دفاعی در پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این عملیات پناهگاه‌های شورشیان را در ایالت پنجاب هدف قرار می‌دهد و روی تحرکات آنها محدودیت شدید وضع می‌کند. حملات پی هم در پاکستان با واکنش‌های زیاد به همراه شد و رئیس جمهور افغانستان از نخستین رهبران بود که با رهبری و مردم آن کشور همدردی کرد و گفت که نباید هیچ تفکیک میان تروریسم خوب و بد وجود داشته باشد. در تازه‌ترین واکنش جهانی، دیوید هل، سفیر آمریکا در اسلام آباد، روز چهارشنبه در دیدار با اعزاز احمد چودری، معاون وزارت خارجه پاکستان، ضمن نکوهش حملات اخیر در آن کشور تاکید کرد که ایالات متحده با پاکستان همکار خواهد بود تا شبکه‌های تروریستی را نابود کند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سو خواهم دید. نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله، در امواج آزادی امروز درست سر ساعت 3 به وقت افغانستان قابل شنیدن است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم از شما اجازه می خواهم در ادامه این ساعت ابتدا حقیقت چیست و بعد برنامه خاص حقوق کودکان را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
حضور داعش و روند جلب جذب این گروه در افغانستان هنوز هم یک نگرانی هست. در سال 2016 میلادی گروه داعش در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین‌المللی در افغانستان مورد حملات شدید قرار گرفتند و در نتیجه این حملات بسیاری مناطق از وجود داعشیان در افغانستان تصفیه و پاکسازی شده است. حالا که باز هم نگرانی های مطرح می شود که این گروه بر روند جلب جذب آغاز کرده است، آیا نیروهای ماموریت مایت قاطع در افغانستان در سال جاری میلادی باز هم به حملاتشان بر ضد این گروه ادامه خواهند داد؟ در این برنامه حقیقت چیز به این موضوع پرداختیم. در این برنامه جنرال چارلز کلفلند، سخنگوی ماموریت مایت قاطع در افغانستان را با خود داریم.
Thank you very much general for giving us the opportunity once again just to
تشکر از این که برای ما وقت دادید تا در مورد فعالیت داعش در افغانستان صحبت کنیم. از شمال، شرق و ولایت زابل در جنوب افغانستان گزارش ها داریم که داعش فعالیت خود را گسترش داده است. با در نظر داشت این موضوع، برداشت شما در مورد سال آینده چی است؟
Point of view in this regard.
I mean, thank you very much and thank you for the opportunity to speak with you.
ما هم گزارش های مشابه را در رسانه ها میشنویم که داعش در شمال و دیگر مناطق فعالیت دارند، اما شواهد و اسنادی در زمینه در دست نداریم و نهادهای استخباراتی هم آن را تایید نکردند. چیزی که ما میدانیم برخی اوقات شماری از گروه های جنایتکار و یا هم گروه های دیگر ادعا میکنند که داعش هستند و این را برای کسب شهرت استفاده میکنند. نظر ما این است که داعش به طور ابتدایی در ننگرهار و گوشه دیگری آن در کنر حضور دارد و به باور ما در نتیجه اقدامات حکومت افغان افغانستان و نیروهای بین‌المللی شماری آنان نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. سال گذشته شماری آنان به حدود 2500 تن می رسید که در جنوب ننگرهار در 11 ولسوالی حضور داشتند و امروز شاید حدود 700 تن آن هم در 2 یا 3 ولسوالی باشند. چیز دیگری را که ما می بینیم این است که قلوردوی 201 افغان عملیات های تهاجمی را در جنوب ننگرهار راه اندازی می کند و به طور اساسی آن را انجام می دهند. داعش یک مشکل روشن است، اما به نظر ما حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا با حملات هوایی از شماری آنان را کاهش داده است.
As well as the terrain that they control.
Yeah, thank you very much, General. As you mentioned that the Afghan government is trying just to.
طوری که شما فرمودید حکومت در ننگرهار عملیات‌های تهاجمی را انجام می‌دهد، اما روسیه و ایران به این تلاش‌ها قانع نیست و به همین دلیل طالبان را علیه داعش حمایت می‌کنند. شما این تلاش‌ها را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا عملیات‌هایی که اکنون حکومت و نیروهای بین‌المللی انجام می‌دهند کافی است یا نیاز به عملیات‌های بیشتر است؟
More should be done against them.
Well, we believe that Russian narrative that you just described, that the government is not doing enough.
طوری که شما روایت روسیه را ارائه کردید که تلاش های حکومت بسنده نیست و یا اینکه طالبان است که علیه داعش می جنگد کاملا نادرست است. هفته گذشته جنرال نیکلسن هینه حلف وفاداری در برابر کنگرس آمریکا روی این مورد صحبت کرد، اما اینکه طالبان علیه داعش بیشتر اقدام می کند کاملا اشتباه است. چیزی که ما می دانیم بر اساس حقایق است و حقیقت این است که حکومت افغانستان و ایالات متحده شماری آنان را از حدود 2000 به 700 تن در جنوب ننگرهار کاهش داد. حقیقت این است که سال گذشته طوری که مردم ننگرهار می دانند که داعش در 11 ولسوالی حضور داشتند، اما امروز در 2 یا 3 ولسوالی هستند. حقیقت در میدان چیزهایی را حمایت نمی کند که روسیه و یا هم ایران آن را ابراز می دارد.
جنرال، شما فرمودید که شمار افراد داعش به حدود 700 تن کاهش یافته، اما گزارش های خبرنگاران ما در جنوب و شمال افغانستان می رساند که داعش پروسه جلب و جذب خود را از طریق اینترنت سرعت بخشیده و جوانان را جذب می کند. از ولایت زابل گزارش داریم که داعشیان قریه به قریه موعظه می کنند و با ارائه پول زیاد جوانان را جلب می کند. خب نظر شما در این زمینه چی است؟
To be clear, we think there's probably about 700 in southern Nangarhar.
اگر یک بار دیگر دقیق باشیم، داعش در ننگرهار حدود 700 تن دارد و صدها تن دیگر در کوههای ولایت کنر، اما این دقیق است که تلاش ها برای جلب و جذب جریان دارد. داعش تلاش میکند تا در مناطق مختلف افغانستان و دیگر جاها افرادی را جذب کند و آنان از اینترنت استفاده کرده و یا هم افراد را میفرستند، اما جلب افراد به معنای داشتن توانایی نیست. هدف آنان این است تا بتواند افراد بیشتر را جمع آوری کنند و دلیل همین است که ما داشتن فشارها در مناطق جنوبی ننگرهار را مهم میخوانیم و این چیزی است که حکومت افغانستان با قلوردوی 201 خود در ننگرهار انجام می‌دهد.
خب داعش و طالبان اهداف جداگانه دارند. در سال 2016 میلادی طالبان تلاش کردند تا برخی شهرهای عمده افغانستان مانند کندز، ترینکوت و رزگان، فرا و لشکرگاه را تصرف کنند، اما امروز آنان از حمایت مستقیم روسیه به ایران برخوردارند و این مرد مردم و برخی مقامات امنیتی را نگران ساخته است. با در نظر داشت توانایی نیروهای امنیتی افغان، بهار سال آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟ آیا طالبان قادر به این خواهند شد تا کدام شهر افغانستان را تصرف کنند؟
شما درست فرمودید که در استراتژی طالبان در سال 2016 میلادی تغییر آمد و تغییر این بود که آنان تلاش کردند تا مرکز یک ولایت را تصرف کنند و این هدف آنان بود. زمانی که طالبان در ماه اپریل سال گذشته حملات تهاجمیشان را اعلام کردند، گفتند که یکی از مراکز ولایت‌ها را تصرف خواهند کرد. آنان بالای مراکز 8 ولایت حمله کردند و طوری که شما فرمودید آنان بالای لشکرگاه فرا و قندوز حمله کردند. اما حقیقت این است که حکومت افغانستان امنیت آن ولایت‌ها و مردم آن را تامین کرد و طالبان موفق نشدند. در نهایت افغانستان اهداف استراتژیک طالبان را ناکام ساخت. با داخل شدن به سال 2017 میلادی چیزی را که توقع داشته می توانیم این است که طالبان بیشتر درگیر خواهند شد و تاکتیک های قبلیشان را استفاده خواهند کرد. اما چیزی که ما و حکومت افغانستان انجام داده ایم این است که زمستان را در ساختن قابلیت های بیشتر سپری نمودیم و افراد بیشتر را وارد نمودیم. نیروهای امنیتی افغان در حال آموختن آموزش های جمعی، تشکیلاتی و هوایی هستند تا بتوانند از طریق هوا عملیات‌های زمینی را حمایت کنند. این که جنگ خواهد شد در آن شک نیست، اما باور ما این است که با وارد شدن به جنگ در سال 2017 نیروها نسبت به سال 2016 قوی تر مبارزه خواهند کرد.
باورها طوری است که اگر در سال 2016 ماموریت حمایت قاطع در کنار نیروهای امنیتی افغان وارد جنگ علی مخالفان مسلح نمی‌شد، مراکز برخی ولایات به دست طالبان سقوط می‌کرد. اما رهبری آمریکا تغییر کرده و اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. پس آیا ماموریت حمایت قاطع در سال 2017 همچنان در مبارزه با طالبان و یا داعش وارد میدان جنگ خواهد شد؟
Taliban or ISIS in 2017.
Well, let me begin by saying we are here to train, advise and assist our Afghan partners.
ما اینجا برای آموزش، مشوره و حمایت نیروهای امنیتی افغان حضور داریم. افغان‌ها از مراکز آن ولایت‌ها دفاع کردند. عملیات‌ها با رهبری افغان‌ها انجام شده. اما چیزی که آمریکا انجام داد این است که ایالات متحده اختیار این را دارد تا نیروهای امنیتی افغان را در مواردی که ما آن را توانمندسازی عملیاتی می‌خوانیم حمایت کند. حمایت هوایی شامل این توانمندسازی عملیاتی می‌باشد. اما این را باید گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات‌های بیشتر هوایی را نسبت به نیروهای آمریکایی انجام می‌دهند، اما ما هم این را ادامه خواهیم داد. در سال 2017 میلادی هم ایالات متحده حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان با همان توانایی‌هایش ادامه می‌دهد. در پاسخ به پرسش شما باید گفت که هیچ صحبتی در مورد این که ماموریت حمایت قاطع وارد میدان جنگ شود نشده است. ناتو با ماموریتش که آموزش، مشوره‌دهی و حمایت است ادامه خواهد داد که قلوردوها را در عملیات‌های روزمره و حملات که شما اشاره کردید کمک خواهد کرد. ایالات متحده نیز به عملیات‌های توانمندسازی به عنوان یک پل ادامه خواهد داد تا زمانی که نیروهای امنیتی توانمند به مبارزه مستقلانه شوند. نیروهای هوایی افغانستان با راه اندازی عملیات‌های زیاد کار عظیمی را انجام داده و ما هم به حمایتشان در سال 2017 ادامه می‌دهیم.
And we're going to work with them as we move into 2017.
The issue of concern for the international forces also.
ناکامی نیروهای امنیتی افغان در سال 2016 میلادی بیشتر به مدیریت ضعیف رهبری نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده است. آیا اکنون کدام بهبود و یا هم اقدام برای آوردن اصلاحات در رهبری نیروهای امنیتی افغان از سوی حکومت را می‌بینید و یا این که هنوز هم یک چالش است؟
Or it's still a challenge.
The government has made several positive steps towards improving the overall leadership.
بله، حکومت قدم‌های مثبتی را برای بهبود رهبری برداشته است و ما می‌دانیم که رهبری یک بخش مهم و انتقادی برای داشتن عملیات‌های موفقانه است. در 4 تا 5 ماه گذشته حکومت رهبران متعددی را تغییر و تبدیل کرده و آن بر اساس شایستگی صورت گرفته است. آنان یک پنل را ایجاد کردند و خلاصه سوانه مختلف را بررسی کرده و اینکه کی بهترین گزینه است در موردش تصمیم گیری می‌کنند. آنان رهبران جوان را هم با دادن ترفیع موظف می‌کنند تا مسئولیت بیشتر را بردارند، مثل بریج جنرال احمدزی، قماندان قلوردوی 215 هلمند که یک جنگ دشواری را می جنگد و جوان هم است. ما بریج جنرال مبین را هم داریم که با تراژدی مرگ جنرال غوری با قلوردوی 207 منتقل شد، اما متأخر هستیم که جنرال مبین دوباره از جایی که باز مانده آغاز خواهد کرد و کارش موثر خواهد بود. این را می گویم چون رهبری کار مشکل است و باید که دائما یک سیستم در حال تحول و بهبود وجود داشته باشد، اما ما از راهی که حکومت افغانستان در آن روان است خرسند هستیم و این را که آنان افراد شایسته را تشخیص و تعیین نمایند نظارت می کنیم.
طوری که شما شانه به شانه با نیروهای امنیتی افغان کار می کنید، این تغییر را در زمینه راه اندازی عملیات ها چگونه بررسی می کنید؟
به نظر ما این تغییر در رهبری تأثیر مثبت در راه اندازی عملیات ها خواهد داشت. طوری که شما گفتید، زمانی که یک عسکر نظر به تواناییش مبارزه نمی کند، دلیل آن عدم تجهیز و یا هم اعاشه‌شان است. باور ما این است هر قدر که رهبری توانمند و مستحکم در همه گزینه ها داشته باشیم، به سطح تولای، کندک و یا هم دگر جنرالی بهبود خوبی را در عملکرد نیروهای امنیتی افغان خواهیم دید.
با در نظر داشتین که فشارها از سوی طالبان مسلح بالای نیروهای امنیتی افغان در حال افزایش است، چگونگی ماموریت شما چه خواهد بود؟ وارد جنگ خواهید شد یا اینکه با آموزش، مشوره و حمایت ادامه خواهید داد؟
ناتو در ماموریت حمایت قاطعی با آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغان باقی خواهد ماند و ایالات متحده با مبارزه علیه تروریسم یعنی داعش و القاعده ادامه خواهد داد. ایالات متحده آمریکا ماموریت توانمندسازی نیروهای امنیتی افغان را ادامه خواهد داد تا متأكد شویم که شرکای افغان ما به موفقیت‌های استراتژیک خود برسند و این را ما می‌دانیم که می‌توانند.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. شما سخنان جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان را شنیدید. قضاوت به شما میگذاریم. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خود شما رسیده و امیدوارم که از سعادتمندی کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی روی موضوع عادت ماهواره دختران صحبت های داریم. در این برنامه محترمه توربیکه مومند، رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی وزارت معارف را با خود داریم که با فرشته مرسل در مورد موضوع صحبت های دارد و تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
در مکاتب معمولاً کدام مشکلات سیاسی زیادتر می باشه؟
طبعا مکاتب جای پر نفوس و تجمع اطفال ما و شماست و وقتی که شاگردا میرن، امو امکانات که باید برشان مساعد شود از لحاظ افضل صحه، از لحاظ صحتشان کم است. مثلا تشنابات ایدادش کم است، آب برای دستشوی برششتر ندارن و ای ضرورت به یک اموانگی و به یک برنامه آگاهی دهی دارن که به شاگردا تفهیم شود از طریق مدیران مکاتب، از طریق استادان امو بخشا و برشان گفته شود که چقدر مبرمیت موضوع خصوصا برای نگهداشت افضلسیشان، برای نگهداشت نظافتشان، نظافت خودش جز ایمان است، برشان گفته شود چقدر رو دارد از نگی از یا در صحتمندی از یا خاطر از اینکه شاگرد درسی خوب بیاموزه و آگاهی خوب داشته باشه، ذهنش خوب باشه، باید از صحت خوب برخوردار باشه. دیگه طبعا وقتی که صحت خود را نگاه کنه میتونه که درس با خوبی یاد بگیره، حافظه خوب داشته باشه و خصوصا مثلا شاگردی که افضل سیخ نمارات نمیکنه و انواع مختلف کرما، مثلا کرم میده که از امراض است که از سبب عدم رعایت افضل سیخ با وجود میآید، یا مریضی اسهال و مریضیایی که ساریستن، مثلا دیگه مریضی ها به یک منبع صحی آب دسترسی ندارن، هم تو تشنابا مثلا در جایی هستن که از لحاظ صحی بسیار پروبلما داره،
مشکل داره. بله، می در قسمت دخترها اینا در مکاتب با کدام مشکلات مواجه میشن؟
طبعا دخترها بعضی پروبلم های خاصی دارن. دخترایی که در سن بلوغ میرسن یا در دوره جوانی میرسن یا مشکلات خاصی مثلا قایدگی یا عادت مواره پیدا میکنن و یا زیادتر نیاز دارن که یک نیاز خاص است نسبت به بچه ها، نسبت به مکاتب که در اونجا شاگردای مذکور است، در مکاتب اوناست مشکلات زیادی داشته و یکی از صدرهای تعلیم دخترها بوده که دخترها در این دوره زیادتر تعلیم ترک میکنن و خانه نشین میشن و فامیلای اجازه نمیدن. مثلا میگن که شما امکانات سی ندارین، مثلا میشه که دختر بهتر بگه که مثلا وقتی که مکتب میریم ضرورت پیدا میکنیم جای مناسب نیست که ما اونجا
باشم،
مشکل خود حل بسازم. یاد این باره برشش مشوره و نظر رو یاد داده نشده، حتی وقتی که دختر در خانه می جریان میگه یا فامیلش متوجه میشه میگه نه رو خی مکتب اجازه نمیتن، این نمیست که باعث از این میشه که دختر در رسانه می زیادتر دختر تقریبا 50% شاگرد خود از دست میدیم دوره،
یعنی عادت موار باعث از این میشه
دوره جوانی نبود تشنابا، نبود آبسی، نبود صابون، آب کافی برای نوشیدن و یک جای مناسب برای حل مشکلات خود و یک مشوره آگاهی قبلی از این موضوعات، این نمی کلش باعث از این میشه که دخترها در دوره ناخودآگاه تو وقتی که میبینن شاک میشن و یا مثلا احساس باز دردها و باز مشکلاتی که طبیعی است و این خود میام یک عادت ما یک عادت طبیعی است، این نمی خودش باعث از این میشه که دخترها در دوره اصلا مکتب تعلیم میکنن و باز فامیلا میبینن که دخترها یگانه است که میگن دخترها جوان شده او در زود مثلا
باید مکتب نره،
باید مکتب نرن و ازدواج کنن، که ازدواج کردن و ازدواج تحت سن است دخترها که بسیار مشکلات،
یعنی ازدواج کامیاب نمیشه،
کامیاب نیست طبعا دختر است با مادر بودن و با رابطه داشتن با یک فامیل نو آماده نیست، آگاهی نداره، سنش خرد است، عقلش هم گنجایش نداره که چون مثلا در اونجا بره مثلا چی وضعیت کنه،
خب احترام به نظر شما
پیش ببره این مشکل خانوادگی را،
به نظر شما در مکاتب کدام گپا در نظر گرفته شو تا این مشکل را که دختر خانم ما داره حل شوه؟
تا جایی که در نظر گرفته شده مکاتبی که معیاری هستن پیشتر هم گفتم یعنی به این موضوع توجه شده، اما متاسفانه بعض مکاتبی که تعمیرات معیاری ندارن مشکلات هست، باید توجه خاص صورت بگیره به مکاتب نسون تعداد تشنابا زیاد شوه، تشنابش نلایده باشه، مثلا همیشه دیدیم همیشه تشناب جایی که هیچ کس توجه نکرده، مثلا یک مدیر مکتب هیچ وقت تازه نیست برای تشنابای شاگردا سر بزنه یا او رو کنترل کنه یا او رو ببینه، یا مثلا یک کس که حیات می هیچ وقت طرف تشنابا نمیره تا میگن که نه که طرف تشنابا است ببینن حتما یک بوی میآیه، یک جایی که کلگنگ متنفر از اون طرف نمیره، حالی که باید تشناب یک جای باشه که بر راحت اطفال باشه، راحت اطفال بونجا خدای احساس راحتی کنن، هم مشکلات رو سوی حل کنن، در خارج ببینید که حتی تشنابا را رستروم میگن، جایی که همین کل اعصاب آرام میشه، هم از لحاظ صفایی پاک است، هم از لحاظ مواد سهولت است، اونجا مثلا آب فریوان است، کاغذ و هر چیزی که مشکلات که از اونجا خصوصا با دخترها حداقل یک اتاق علایده باشه، جایی باشه که مو نپکن یا مو پتو چیزایی که از اونجا محافظت کنن، مثلا نمیخواد در جایی رو پرتن، مثلا سیستم کمودیس یا فلش از تمن بند میشه، یا جایی است که تشنابای معمولی است که مثل دولت است در اونجا میگن که دیدن نشه این مسائل، به این خاطر یک جای محرم برای یا باشن، یک جایی باشن که در اونجا احساس راحت کنن، مشکلات خود حل بسازن، بعد از حل مشکلات مثلا دستایشون شسته شوه و آب صابون برشون مساعد باشه و به فکر آرام یا به مکتب برن که مانع تعلیمشان نشن، وقتی خلا به مکتب نمیرن تعلیم خود در دوره ثانوی یا در دوره مکتب ترک تعلیم میکنن، تمن یا با اقتصاد فامیلا و بالاخره با اقتصاد مملکت ما یک ضرر بزرگ و یک ضرر بزرگ وارد میشه، مشارکت خانم ها را در جامعه کم میسازه، این یک پرابلم است که زنا زیادتر در کار نمیکنن یا تعلیمشان تکمیل نمیشه، و
وزارت معارف در این مورد ای کدام ورکشاپ هایی را بر معلمین گرفته چطور؟
طبعا این موضوع چند بار فکر میکنم در وزارت معارف این موضوع یعنی یاد شده یا دوری شده، اما متاسفانه نظر به نبود استاف کافی اوناست که در ولایت بودن نتونستن بر تطبیق کنن، یا چی همین مؤسسات بین المللی خصوصا یونیسف زیاد در این رابطه کار کرده، خصوصا برنامه واش در مکاتب تطبیق کرده و از شستشوی دستاوی آگاهی کامل دارن، روز واش تدلیل میشه، مثلا روز صابون تدلیل میشه،
قسمت مشکل ماهوار دختران چی کردن؟
متاسفانه این موضوع یک کمی نسبت به اون موضوعات که زیاد سرزبان است این به شکل یک موضوع شرم‌آور بوده یا یک ذره مشکل بوده، یک ذره موضوع سنسیتیو حساس بوده، به این خاطر زیاد در این رابطه تماس صورت نگرفته بود و آگاهی زیاد نداشتن، خوشبختانه امسال تقریبا 74 نفر از استادای ولایت و 34 ولایت به مرکز آمدن و یا تیوتی گرفتن و ترن شدن، بایست ترن یا پس به حالتهای خود میرن، دیگه معلمین مکتب آگاهی میتن که در این رابطه با دختر مشوره داشته باشن و آگاهی بتن و با خبر بسازن که می وقتی که از این برشن یک موضوع شرم‌آور نباشه، یک موضوعی باشه که یک حالت طبیعی است، یک حالت نمایندگی از صحتمندیش میکنن، نمایندگی میکنن که یک دختر سالم است، یک آینده سالم و یک از یک مرحله زندگی به یک مرحله بالاتر پا میمانه، به یک مرحله جوان شدن و مرحله بارورمندی از این صحتمندیش نشان میده، باید به جای از اینکه باید خوش باشن، احساس افتخار کنن، فخر کنن، نه که و بشرمن و مثلا به کس گفته نتانن، که تا طبقه ذکور خوب به هیچ وجه، که تا خانما، که تا مادر، که تا خواهر، که تا همسنفی خودم هم حتی صحبت کرده میکنه، باید این رابطه مشوره برش داده شود، مشوره نه که از طرف استادا، از طرف مادر یا از طرف سنفیایشان یک جای مناسب باشه، راحت باشه برای حل مشکلات ازی ببین اگه تو باشه یک نرمال یک دختر تقریبا در یک ماه هفت روز یک هفته تقریبا یک بر چهارم سه عمر ما شماست که ما ایده اگه مثلا در حالت پریشانی و جگرخونی و تشویشی را سپری کنیم و یا حالت روانی ما خوب نباشه مشکلات درد و در ناحیه کمر و در ناحیه شکمی را احساس کنیم و هیچ کس هم درک نکنه از طرف فامیل ما تقبیه شویم بر ما گفته شوه که
قسمت زیاد زندگی
در میگم هیچ کس به
توجه روانی تیر میشه
به حالت تیر شوه ببینن چقدر نتیجه در تعلیمات آینده ازی در تحصیلات عالی ازی داره چقدر پسمانی در سیستم درس ازی میای مثلا نمو از زمینی که استادایش میای هفته اور گرفتن نمیتونه غیر ازی زیاد میکنن بالاخره باعث ازی میشه که مکتب اعلام کنن ترک تعلیم کنن و وقتی ترک تعلیم میکنن باعث ازدواج قبل از سن میشن دخترای خود باز ازدواج میشن یا آماده دوره مشترک و زندگی مشترک نیستن برای این دوره تربیت اولاد مساعد نیستن مثلا ناموختن که چطور اولاد مثلا بزرگ میشه این نمی دوره است که دخترا وقتی که سن 6 تا 12 از زمین مکتب اگه ما ببینیم مسلسل موضوعات اومده که بعد زندگی آیندهشان رب دارن و اول یک مرحله آمادگی است بر زندگی آینده مثلا تبدیل منزل میخوانن مضمون اقتصاد میخوانن مضمون عرفه را میخوانن چه قسم زندگی آینده را یا سر و سامان بتن یه وقتی که آماده میشن هیچ آگاهی و آمادگی قبلی ندارن اونموس که باعث مشکلات فامیلی میشه حتی جار جنجالای فامیلی رو بار میاره
به نظر شما چرا ایده از فامیل ها زمانی که بچهشان جوان میشن خوش میشن حتی جشن میگیرن منتها زمانی که دخترشان جوان میشه این یک شرم میدونن
خو نمی خودش یکی از عنانات بسیار ناپسندیده است یک موضوعی است که عدم آگاهی است از دین ما و شما و از شریعت اسلام وقتی که ما هر امر خداوند را قبول میکنیم و او را اگر عمل پسندیده میبینیم و هم ما شما مسلمان هستیم این هم یک امر طبیعی است یک چیزی است که آمده است یعنی به دست خود دختر یا به دست زن نیست که مثلا جلوگیری کنه از این یک چیزی است که طبیعی است یک پروسس و امکانات لازم برش آماده بسازیم این بیخی در مملکت ما شما میبینید تا چند سال پیش بیخی یک شکل یک تابو بود و دخترها تا بیخی گریز میکردن و یک جای پوت میبودن مثلا از خانه نمیبرمدن در جای آرسی و محفل و یا اشتراک کردن نمیتونن تا حالی دوام داره در بسیار جای بسیار دوردست جایی که آگاهی کم از جایی که کلچر و رسوم و عادات بسیار حاکم است در اوتو جایا همیال هم موالت است میبینیم که در بعض ولایت هایی که بسیار زیر فشار هستند دختر ها در ایالت حتی کس مثلا اون در سر سارخان رو جازه نمیتونن که بیان آزادانه نان بخورن همین از طرف خود مادر که خودش هم یک زن است متاسفانه توهین میشه تعقیب میشه مثلا ناپاک استی استادا تعقیب کردن یک طرف دخترها رو گفتن نبیاین به این وقت وقتی که مشکل دارین نبیاین مکتب این همین خودش یک موضوع است که باید با استادا گفته شود از طرف وزارت معارف در لایحه وظایف مدیرا گنجانیده شود و مدیرا بگن دخترها رو تشویق کنن دختر بگن که دختر جانمی یک وقتی است که نرمال است اما تو سر ما که مادرایتان هستیم سر ما تیر شده سر شما هم تیر میشه مشکل نیست نماینگر صحت و صحتمندی تان است صرف بزل سر مراد کنین این مشکلات شما میبینین شما در مقابلش باید استادگی کنین آمادگی قبلی داشته باشین که یا متوجه نشدن این نمی بوده که باید ازیش نکوا برشان مشکلات بسیار زیاد حتی باعث دانه ها و بعض مشکلات سرطان ها و بعض مشکلات بسیار مرضی های حاد شدن زیادی در دخترها زندگی خود از دست دادن یک دخترها به امراض دچار هستن یک دیگر دخترها بسیار زیاد مثلا نیت تا آخر عمر سایی به اولاد نشدن
تشکر زنده باشید
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.